A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام به همراهان عزیز و دوست داشتنی، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در اینجا هر بار برای شما داستان زندگی انسانهای تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو روایت میکنم، به این امید که در کنار هم بتونیم از تجربه های تاریخی درس بگیریم و در بزنگاه های تاریخ اشتباهات گذشته تاریخی رو تکرار نکنیم. طبق قولی که از قبل داده بودیم، ما بالاخره رفتیم سراغ خاندان قاجار و بنیانگذار این سلسله آقا محمد خان قاجار. در اپیزودهای قبل که تاریخ ایران رو کار کردیم، بعد از روایت داستان زندگی نادرشاه و سلسله افشاریه، رفتیم سراغ داستان زندگی کریم خان و سلسله زندیه. و الانم که رسیدیم به قاجار و قرار داستان زندگی آقا محمد خان رو در دو اپیزود براتون روایت کنیم. در اپیزودهای بعدیش هم داستان پادشاهان دیگه قاجار رو میگیم تا در نهایت برسیم به رضا شاه. این مسیری بود که از قبل تعیین کرده بودیم و قولش رو داده بودیم. پس اگه داستان زندگی نادرشاه افشار و کریم خان زند رو گوش نکردید، بهتره که اول اونا رو گوش کنید بعد بیاید سراغ این اپیزود تا به ترتیب سلسله های پادشاهی ایران رو مرور کرده باشید. هرچند که ما هم در این دوتا اپیزود مربوط به قاجار اشاره هایی به اپیزودهای قبلی می کنیم، چرا که داستان زندگی آقا محمد خان هم به دوران افشار گره خورده و هم به دوران زند. مثل همیشه هم سعی می کنیم که تاریخ رو به زبون ساده و خودمونی و به صورت داستان تعریف کنیم که هم درکش راحت تر باشه و هم جذابیت کافی رو داشته باشه. با این توضیحات مقدماتی بریم سراغ داستان زندگی بنیانگذار سلسله قاجار، آقا محمد خان قاجار. حامی این قسمت برند معتبر KWC که حتما شما هم میشناسیدش. محصولات کارخونه KWC شامل انواع شیرالاته. شیرالات بهداشتی اهرمی، توکار و هوشمند. تمامی محصولات با بروزترین تکنولوژی های روباتیک در داخل تولید میشن، منتها تحت لیسانس KWC سوئیس. و در واقع تمامی محصولات از طراحی تا تولیدشون بر طبق استانداردهای تعریف شده شرکت KWC سوئیس تولید میشن. در ضمن شیرالات KWC در تمامی ایران هم نمایندگی دارن و هم خدمات پس از فروش و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی نیازهای مشتریانشون هستن. حامی این قسمت برند KWC تولید کننده شیرالاتی با طراحی ماندگار. ردپای قاجارها در تاریخ ایران از دوره صفویه به بعد که دیده میشه و قبل از اون خبری از قاجارها نیست. ولی خب قاجارها از خیلی قبلتر در ایران حضور داشتن. احتمالاً ریشه قاجارها برمیگره به ترک‌های مسلمان شده آسیای میانه که به داخل مرزهای ایران مهاجرت کردند. به احتمال زیاد قاجارها در حدود قرن 8 هجری قمری به ایران مهاجرت کردند و موندگار شدند و سالها بعد به عنوان یکی از 7 طایفه قزلباش در پایه‌گذاری شاهنشاهی صفوی نقش زیادی داشتند. قزلباش‌ها 7 طایفه شیعه اهل تصوف بودند که یکی از این 7 طایفه طایفه قاجار بود. با وجود اینکه قاجارها در روی کار اومدن صفویان نقش پررنگی داشتند، ولی در زمان شاه عباس صفوی، شاه عباس که از نفوذ بیش از حد قاجارها نگران شده بود، اومد اونا رو به 3 دسته تقسیم کرد و هر کدومشون رو فرستاد به یه سمت تا اینجوری قدرتشون رو کم کنه. یه عده‌شون فرستاده شدن به مرو، دسته دوم فرستاده شدن به قره‌باغ و دسته سوم که ما باهاشون کار داریم فرستاده شدن به استراباد یا همون گرگان امروزی. این دسته سوم از قاجارا اومدن کنار گرگان رود و اونجا ساکن شدن. منتها از اونجایی که همین گروه سوم خودشون 2 دسته بودن، یه عده‌شون رفتن بالای رودخونه که به نام یوخاریباش به معنی بالا دست شناخته میشن و یه عده‌شون هم رفتن پایین رودخونه و به نام آشاقباش به معنی پایین دست شناخته شدن و آقا محمد خان قاجار در اسفند سال 1120 تو همین شاخه آشاقباش به دنیا آمد. تمام تاریخ‌ها رو در داستان زندگی آقا محمد خان ما به شمسی میگیم که درکش راحت تر باشه. در اسفند سال 1120 آقا محمد خان اولین پسر رئیس طایفه آشاقباش به دنیا آمد. رئیس طایفه آشاقباش قاجار محمد حسن خان قاجار بود و آقا محمد خان هم اولین پسرش بود، ولی آخریش نبود. محمد حسن خان 8 پسر و 1 دختر به نام شاه جهان خانوم هم داشت. پسراش هم مرتضی قلی، رضا قلی، جعفر قلی، مصطفی قلی، مهدی قلی، عباس قلی، علی قلی اینا بودن. هرچی قلی بود پسر محمد حسن خان بود و ما تو داستان چون نمیخوایم اسیر این اسامی بشیم به تمام برادرای آقا محمد خان میگیم قلی و به پدرشون هم میگیم حسن خان. این آقای حسن خان مرد بسیار جنگجو و جاه طلبی بود. با همه هم سر جنگ داشت. با طایفه یوخاری باشی که بالای رود زندگی میکردن سر زمین و آب و محصول میجنگید. با حاکم استراباد سر به دست آوردن قدرت میجنگید. و حتی با نادرشاه هم سرشاخ شد و جنگید. که البته میدونیم که زورش به نادر نرسید و از اونجایی که حاکم استراباد هم زیر فرمان نادر بود، حسن خان قدرتش محدود شد به ایل خودش و این وضعیت ادامه داشت تا زمان مرگ نادر. نادر تمام قفقاز رو تا دامنه‌های کوه قاف و تمام بین النهرین و قسمتی از عربستان و تمام افغانستان و تمام ماوراءالنهر رو تا شمال رود جیهون و تمام هندوستان غربی رو تا سرچشمه‌های رود سند جزو خاک ایران کرده بود. ولی وقتی که کشته شد، همونطور که تو اپیزود نادر گفتیم، هرج و مرج ایران رو گرفت و هر کسی که قدرت و جرأتش رو داشت پاشد قیام کرد. بهترین گزینه برای جانشینی نادر پسرش بود. ولی نادر خودش این پسر رو کور کرده بود و برای همینم جانشین نادر کسی شد که نقشه قتل نادر رو ایشون کشیده بود. برادرزادش علی قلی خان در تیر ماه سال 1126 16 روز بعد از قتل نادر به تخت سلطنت نادر جلوس کرد و اسم خودش هم گذاشت عادل شاه. تنها خصیصه‌ای هم که اصلا نداشت عدالت بود. عادل شاه فرزند نابینای نادر که در هر صورت ولیعهد نادر حساب میشد رو کشت، 2 از پسرای دیگه نادر هم کشت و حتی به پسر 7 ماهه نادر هم رحم نکرد و اونم کشت تا دیگه کسی به عنوان مدعی سلطنت باقی نمونده باشه. منتها مدعیان سلطنت فقط پسرای نادر نبودن. هرج و مرجی که ایران رو گرفته بود باعث شد که مدعیانی که از ترس نادر جرأت اظهار وجود نداشتن الان فرصت رو مناسب ببینن و عرض اندام کنن. یکی از همین افرادم حسن خان قاجار بود که تصمیم گرفت با سپاهی که جمع کرده بود بره به جنگ عادل شاه و قدرت رو ازش بگیره. اما حسن خان در جنگ با عادل شاه شکست خورد و با بدبختی تونست جون خودشو نجات بده و از مهلکه فرار کنه. حسن خان فرار کرد ولی پسر 6 سالش آقا محمد خان به اسارت عادل شاه در اومد و از اونجا که عادل شاه آدم قسی القلبی بود دستور داد که این پسر بچه رو به خاطر گناهی که پدرش مرتکب شده مجازات کنن و به جلاد دستور داد که بچه رو اخته کنن تا دیگه نسلی از آقا محمد خان پسر بزرگ حسن خان باقی نمونه. آقا محمد خان 6 ساله به دستور عادل شاه عقیم و خواجه شد. برای همینه که نام آقا محمد خان قاجار در بعضی جاها آقا با قین قی نقطه نوشته شده. آقا با قی نقطه یه لقبیه که یا برای کسایی که خواجه شدن استفاده میشه مثل آقا محمد خان قاجار و یا برای زنان استفاده میشه مثل گلین آقا که یه اسم قاجاری برای خانوم هاست. نکته‌ای که در خصوص موضوع خواجه شدن آقا محمد خان باید بگیم اینه که چون در هر صورت برای یک مرد در اون زمان خواجه شدن ننگ حساب می شد برای همین در تمام مدت حکومت قاجاریان در ایران هیچ کدوم از شاهان قاجار اجازه بررسی و کنکاش تاریخی درباره این داستان رو ندادن و این مسئله تابویی شده بود که هیچ پژوهنده‌ای مایل نبود به بررسی این موضوع بپردازه. واسه همینم الان ما با شک و تردید میگیم که آقا محمد خان توسط عادل شاه خواجه شد. چون یه روایت دیگه میگه که نه اینطور نبوده و آقا محمد خان بعداً توسط زندیه خواجه میشه که جلوتر بهش میرسیم. هرچند که روایت اول یعنی همینی که گفتی معتبرتره. در هر صورت آقا محمد خان که اسیر شده بود کمتر از 2 سال پیش عادل شاه موند. ولی با توجه به اینکه عادل شاه توسط برادرش ابراهیم برکنار شد و بعدش هم کور شد، حاکم جدید به آقا محمد خان اجازه داد که برگرده پیش خانواده‌اش زندگی کنه. سومین پادشاه افشار ابراهیم شاه بود که البته ایشون هم قدرت رو به شاهرخ شاه نوه نادر واگذار کرد. گفتیم که نادر یه پسر دستگلی داشت که خودش این پسرش رو کور کرده بود و بعدن هم این پسر توسط عادل شاه کشته شد. حالا همین پسر یه بچه‌ای داشت به نام شاهرخ که خیلی هم زیبارو بود و به نسبت هم آدم خوبی بود و شاهرخ تونست انتقام پدرش رو بگیره و به قدرت برسه. پس الان شاهرخ به عنوان 4مین پادشاه افشار قدرت رو در دست داره و آماده رویارویی با دشمنانشه. شاهرخ افشار رو همینجا بذاریم باشه، بریم ببینیم همزمان با این تغییر و تحولاتی که در خاندان افشار داشت اتفاق می‌افتاد، در طایفه قاجار چه خبرایی بود. گفتیم که حسن خان از عادل شاه شکست خورد و برگشت به استراباد. منتها اون مردی نبود که بخواد پا پس بکشه. حسن خان وقتی برگشت سپاه خودش رو حسابی سر و سامون داد و از قبل هم قوی تر شد. اون اولش یه جنگی با مردان یوخاری باشه بالای گرگان رود داشت و اونا رو شکست داد و با این پیروزی اعتبارش در استراباد و صحرای ترکمن بیشتر هم شد. بعدش هم تصمیم گرفت که بره به جنگ حاکم استراباد، شخصی به نام سبزعلی بیگ که زیر فرمان افشارها بود. حسن خان قاجار میخواست با شکست دادن سبزعلی بیگ حاکم کل استراباد بشه و همین اتفاق هم افتاد. حسن خان پیروز شد و نه تنها استراباد بلکه به مرور قسمتهایی از مازندران و شاهرود و بستام رو هم تصرف کرد و خودش رو برای جنگ بزرگتری با عادل شاه افشار آماده کرد. منتها همون موقع بهش خبر دادن که عادل شاه به دست برادرش ابراهیم نابینا شده. خود ابراهیم شاه هم فقط 3 ماه پادشاهی کرد و همونطوری که گفتیم قدرت رسید به شاهرخ شاه. پس تا اینجا در طایفه ضعیف شده افشار قدرت دست شاهرخ شاه و در طایفه قوی شده قاجار قدرت دست محمد حسن خان قاجار. حالا که شاهرخ شاه در مشهد به قدرت رسیده بود، فرصت خوبی بود که حسن خان بتونه رابطهش رو با خاندان افشار سر و سامون بده و بتونه خودش رو به بدنه اصلی قدرت که افشارا باشن نزدیکتر کنه. اوضاع ایل قاجار در اواخر دوران نادر اصلا خوب نبود و اونا مجبور بودن مالیات‌های سنگینی رو بدن. اواخر انقدی اوضاع بد شده بود که اونا مجبور شده بودن محل سکونت خودشون هم ترک کنن و برن به جایی دورتر که با مأمورای مالیاتی نادر مواجه نشن. ولی الان که نادر رفته بود و قدرت 2-3 دست چرخیده بود و به شاهرخ رسیده بود، موازی با این حوادث حسن خان قاجار هم قدرتش بیشتر شده بود و برگشته بود به سرزمین‌های طایفه خودشون و کل استراباد و اطرافش و قسمت‌های زیادی از مازندران رو گرفته بود. از پسرش آقا محمد خان چه خبر؟ آقا محمد خان در تمام این مدت در کنار پدرش داره تو جنگ‌ها شرکت می‌کنه. منتها با توجه به سن و سال کمش بیشتر داره تجربه کسب می‌کنه تا اینکه بخواد مستقیم بجنگه. و در این حال هم با مشکلات شدید روحی و جسمی ناشی از خواجه شدن هم داره مقابله می‌کنه. شاید اگه کمک‌های مادرش جیران نبود، آقا محمد خان نمی‌تونست دووم بیاره. جیران همسر حسن خان برای پسرش همه کار کرد. بهش سواد خوندن نوشتن یاد داد. از وقتی که تونست تفنگ رو دستش بگیره بهش تیراندازی یاد داد. انقدر براش قرآن خون که آقا محمد خان بخشای زیادی از قرآن رو حفظ کرد و در کل جیران برای پسرش کم نذاشت. آقا محمد خان از پدرش هم فنون جنگی رو یاد گرفت و حضورش تو جنگ‌های پدرش خیلی کمک کرد که با وجود سن کم تجربه زیادی داشته باشه و سرد و گرم روزگار رو بچشه. یه نکته جالبم در مورد آقا محمد خان این بود که اون به شدت اهل مطالعه بود و حتی تو جنگ هم کتابش رو میبرد و مطالعه میکرد و خب اینو از مادرش جیران یاد گرفته بود. جیران یه زن باهوش و قوی و البته مشاور خوبی برای همسرش بود. جیران و همسرش حسن خان برای اینکه بتونن از شر نبردهای طولانی با خاندان افشار خلاص بشن و خودشونو به افشارها نزدیکتر کنن، تصمیم گرفتن یه نامه از طرف حسن خان قاجار به شاهرخ شاه بنویسن و تو نامه بگن که آقا ما به کسی جنگ نداریم، بیا آشتی کنیم و کاری به کارم نداشته باشیم. همین کارم کردن. حسن خان یه نامه به شاهرخ شاه نوشت و گفت که ما تا الانش هم داشتیم از خودمون دفاع می‌کردیم و آدمای سرکش و یاغی نیستیم. چیزی هم از شما نمی‌خوایم جز اینکه تو منطقه آبا اجدادی خودمون بدون اینکه کسی به ما کاری داشته باشه زندگیمونو بکنیم. شاهرخ شاه نامه رو گرفت و در کمال ناباوری نه تنها از این پیشنهاد استقبال کرد، بلکه حسن خان رو به عنوان حاکم استراباد هم منصوب کرد و ازش هم خواست که در مقابل دشمنان بهش کمک کنه. و دیگه چی بهتر از این؟ ولی از اونجا که دوران آشوب‌های بعد از مرگ نادر تمومی نداشت، خود شاهرخ شاه هم با دسیسه روحانیون مشهد قدرت رو از دست داد و به دستور پادشاه بعدی به نام شاه سلیمان دوم کور شد. کلاً نادر با روحانیون رابطه خوبی نداشت و روحانیون مشهد با این بهونه که شاهرخ نوه نادرم مثل خود نادر بیدین و ایمونه، علیه شاهرخ توطئه کردند و یکی از متولیان آستان قدس شخصی به نام سلیمان رو با نام شاه سلیمان دوم به پادشاهی رسوندند. خبر این اتفاق رسید به گوش حسن خان قاجار که به تازگی حاکم استراباد شده بود. پادشاه جدید شاه سلیمان دوم هم یه حکم جدید فرستاد به استراباد و حق حاکمیت حسن خان رو ازش پس گرفت. ولی حسن خان اصلا اعتنایی به این فرمان جدید نکرد، چون خوب میدونست که پادشاه جدیدم زیاد دووم نمیاره. از طرفی هم اون به شاهرخ قول داده بود که ازش حمایت کنه و سقوط شاهرخ هم به ضررش بود. برای همین حسن خان با همراهی حاکم طبست رفت به سمت مشهد که پادشاه جدید رو سرنگون کنه و شاهرخ نابینا رو مجدد به قدرت برگردونه و همین اتفاق هم افتاد و شاهرخ دوباره به قدرت رسید. البته دقیق مشخص نیست که حسن خان و حاکم طبس در سرنگونی شاه سلیمان دوم و بازگشت شاهرخ به قدرت چقدر نقش داشتن. آیا اونا برای بازگشت شاهرخ به قدرت جنگیدن؟ یا اینکه وقتی رسیدن به مشهد دیگه مجدد شاهرخ به قدرت برگشته بود و کسای دیگه ای کمکش کرده بودن؟ این دقیقا معلوم نیست، ولی چیزی که مشخصه اینه که حسن خان قاجار و شاهرخ شاه که حالا دیگه نابینا هم شده بود توی یه تیم بودن و سپاه حسن خان قاجار واقعا دیگه قدرتمند شده بود. شاهرخ شاه دوباره برگشت به قدرت و دستور داد که شاه قبلی رو هم کور کنن و هم زبونش رو ببرن. وساطت جمعی از روحانیون مانع از این شد که سلیمان دوم کشته بشه، ولی خب هم نابینا شد و هم زبونش بریده شد. خب دیگه همه چی گل و بلبل بود و به نظر می رسید که دیگه مدعی قدرتی نیست که بتونه جلوی شاهرخ شاه و محمد حسن قاجار بیسته. درست در لحظاتی که همه چیز بر وفق مراد بود و حسن خان در مشهد در کنار شاهرخ بود و دوباره به حاکمیت استراباد منصوب شده بود، یه نامه از طرف همسرش جیران به دستش رسید که تو اون نامه جیران به همسرش نوشته بود آب دستتا بذار زمین و برگرد اینجا. یه سپاه قدرتمند داره به ما نزدیک میشه و میخواد استراباد رو بگیره. سپاه کی؟ سپاه کریم خان زند. حامی این قسمت اسنپ پی. با اسنپ پی شما میتونی خرید اقساطی داشته باشی. جالبه که اولین نشونه های پرداخت اقساطی برمیگرده به 5000 سال پیش که کشاورزا در بین النهرین از اعتبارشون برای خرید و فروش قسطی استفاده میکردن. در دنیای امروز هم با توجه به کاهش نقدینگی، روش خرید قسطی از اسنپ پی میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. چرا؟ چون که شما هم میتونی با تخفیف خرید کنی و همین که مبلغ خریدت رو تو 4 تا قسط پرداخت کنی، اونم بدون کارمزد و بدون نیاز به چک و سفته. برای خرید محصولات قسطی از برندهای معتبری که با اسنپ پی همکاری میکنن کافیه که وارد سوپر اپلیکیشن اسنپ بشید و با ورود به بخش سرویس اعتباری هر چی رو که میخواین قسطی خرید کنید و بعداً پرداخت کنید. حامی این قسمت اسنپ پی. در اپیزود داستان زندگی کریم خان گفتیم که بعد از ضعیف شدن افشارها و به تخت نشستن شاهرخشاه نابینا، 4 نفر اصلی در ایران سر به دست گرفتن قدرت با هم جنگ و نبرد داشتند. شاهرخشاه فقط خودش مشهد رو در دست داشت و ادعایی هم نداشت و این 4 نفر داشتن سر پادشاهی ایران با هم دیگه می جنگیدن. این 4 نفر کی بودن؟ آزاد خان افغان، علی مردان خان بختیاری، محمد حسن خان قاجار و خود کریم خان زند. حالا حسن خان قاجار آزاد خان افغان را از صحنه بیرون کرد و کریم خان زند هم علی مردان خان بختیاری را از پیش رو برداشت که همه رو داستانش رو تو اپیزود کریم خان گفتیم و در نهایت کریم خان زند و حسن خان قاجار رفتن فینال تا از بین این 2 نفر یکی برنده بشه و پادشاه آینده ایران بشه. ماجراهای نبردهایی که بین این 4 نفر در جریان بود و در نهایت منجر به پیروزی کریم خان زند شد رو در داستان زندگی کریم خان کامل روایت کردیم و الان بهش ورود نمی کنیم. فقط می خواهم یه اشاره کوچیکی به نبردهای حسن خان قاجار و کریم خان زند داشته باشیم. این 2 نفر در طول کشمکش‌های بعد از مرگ نادر و در اون اوضاع آشفته ایران چند باری با هم جنگیدن که بیشتر اوقات پیروزی با حسن خان بود. حسن خان حتی اصفهان رو هم فتح کرد و سپاهیان قاجار 8 ماه تمام ظالمانه مردم اصفهان رو غارت کردند و بعدش هم دنبال کریم خان تا پشت دروازه های شیراز هم رفتن. ولی دیوارهای شیراز که جلوتر هم باهاشون زیاد کار داریم مانع از پیروزی نهایی حسن خان شد و خان قاجار مجبور شد برگرده به اصفهان و از اونجا هم برگرده به استراباد، سرزمین آبا اجدادی خودش. کریم خان هم پشت خان قاجار حرکت کرد و اول اومد اصفهان رو گرفت و بعد خودش رو رسون به تهران و از تهران یه سپاهی رو روونه نبرد نهایی با حسن خان قاجار کرد. بعد از 5 سال جنگ‌های کوچک و بزرگ بین قاجار و زندیه، آخرین جنگ 2 سپاه در شهر اشرف یا همون بهشهر کنونی اتفاق افتاد و در این جنگ سرنوشت ساز حسن خان قاجار شکست خورد. سپاهی که کریم خان زند به بهشهر فرستاده بود با کمک خود قاجاری هایی که دشمن حسن خان بودند و البته کمک همون سبزعلی بیگی که زمانی حاکم استراباد بود و قبلا دربارش صحبت کردیم، اینا همه با هم متحد شدند و تونستن محمد حسن خان قاجار رو شکست بدن. بعدش هم یکی از یارای حسن خان شکست خورده اومد سر حسن خان رو از تنش جدا کرد و سر بریده حسن خان 45 ساله رو فرستادن برای کریم خان زند. کریم خان با دیدن سر دشمن که با وضع فجیع بریده شده بود خیلی ناراحت شد و دستور داد که سر بریده شده رو با گلاب غسل دادن و دفنش کردن. و اما بریم سراغ آقا محمد خان، پسر ارشد محمد حسن خان قاجاری که سرش الان بریده شده. در تمام زمانی که این داستانها و جنگهای بین زندیه و قاجار در جریان بود، آقا محمد خان نوجوان در کنار پدرش حضور داشت و شاهد پیروزی ها و شکست ها و در نهایت شاهد بریده شدن سر پدرش بود. به احتمال زیاد زمانی که این اتفاق افتاد آقا محمد خان تقریبا 17 سالش بود. بعد از کشته شدن خان قاجار، بعضی منابع نوشتن که آقا محمد خان خیلی زود اسیر میشه و بعضی منابع هم نوشتن که نه، آقا محمد خان به عنوان جانشین پدرش رهبری ایل قاجار رو به دست میگیره و اونا رو میبره یه جای امن‌تر بین ترکمنها و خودش هم به همراه عده‌ای از همراهان شروع میکنه به جنگ‌های پارتیزانی و حمله به مامورای مالیاتی کریم خان زند و پولهایی که مامورا جمع کرده بودن رو میدزده. بعدش کریم خان با عصبانیت دستور دستگیریش رو صادر میکنه و اونجاست که آقا محمد خان رو دستگیر میکنن و اسیر میشه. در هر صورت هر دو روایت میگن که آقا محمد خان دستگیر میشه و در هر دو روایت هم نحوه دستگیری یکسانه. هر دو روایت گفتن که آقا محمد خان رو حاکم مازندران دستگیر و اسیر میکنه. و تقریبا 10 سال بعد از اینکه آقا محمد خان از اسارت افشارها خلاص شده بود، این بار اسیر زندیه میشه. حاکم مازندران آقا محمد خان و همراهانش رو دستگیر میکنه و خودش میره اونا رو تحویل کریم خان میده. و نکته مهم اینجاست که کریم خان هیچ خشونت و خشمی به این اسرا نشون نمیده. کریم خان اولش دستور داد آقا محمد خان رو فرستادن دامغان. یکی 2 سالی آقا محمد خان اونجا بود تا اینکه کریم خان به توصیه مشاورانش مجدداً آوردش تهران و از تهران هم همراه خودش بردش شیراز و آقا محمد خان سالهای سال ور دل کریم خان زند و در ارگ کریم خان زندگی کرد. خیلی جا نوشته شده که دلیل اینکه کریم خان آقا محمد خان رو نکشت این بود که آقا محمد خان خواجه بود و کریم خان هم میدونست که خواجه هیچ وقت پادشاه نمیشه و یه جوون خواجه هیچ خطری براش نداره و برای همین گذاشت که اون زنده بمونه. ولی وقتی که به سرنوشت برادران آقا محمد خان نگاه کنیم میبینیم که اونا که خواجه نبودن، ولی اونا هم هیچ بلایی سرشون نیامد. فقط اینکه کریم خان اونا رو متفرق کرد که خطری نداشته باشن. همین 5 تا از برادرای آقا محمد خان یا همون 5 تا از قلی‌ها رو فرستاد به قزوین، به 2 تا از قلی‌ها اجازه داد در همون استراباد بمونن و آقا محمد خان هم برد شیراز و یه برادر دیگه‌ش هم جلوتر برد شیراز که به داستانش میرسیم. پس دلیل زنده موندن آقا محمد خان قاجار لزوماً خواجه بودنش نبوده. دلیلش همون خصلت کریم خان بوده که دربارش تو اپیزودش صحبت کردیم. مدارا و مهربانی کریم خان با اسرا و دشمنانش. به هر حال آقا محمد خان در دربار کریم خان موندگار شد و وقتش رو به مطالعه و عبادت گذاشت. هیچ کار دیگه‌ای هم نداشت بکنه جز اینکه منتظر حوادث روزگار باشه و ببینه که دور گردون کی به کام اون قراره بگرده. قبل از اینکه داستان رو ببریم جلوتر، بذارید اینجای داستان روایت دوم خواجه شدن آقا محمد خانم بگیم. روایت اول این بود که در 6 سالگی عادل‌شاه افشار اونو خواجه کرد که ماجراشو گفتیم. روایت دوم اینه که وقتی سپاه زندیه تونست حسن خان قاجار رو شکست بده، فرمانده سپاه زند شخصی به نام شیخ علی خان اومد فرزندان خان قاجار رو هم اسیر کرد و پیش خودش نگه داشت. آقا محمد خان و همراهانش رو اسیر کرد. این روایت میگه شیخ علی خان یه دختری داشته که تو همون زمان اسارت این دختر با آقا محمد خان رابطه برقرار میکنه و خبرش به گوش شیخ علی خان میرسه. شیخ علی خان که خیلی نگران بوده دخترش رو میسپاره دست قابله ها که معاینش کنن و متوجه میشه که دختر از زینت دوشیزگی عاری شده. پس با عصبانیت تصمیم میگیره که آقا محمد خان قاجار رو بکشه. ولی به خاطر گریه‌زاری های جیران مادر آقا محمد خان دلش به رحم میاد و نمیکشدش و دستور میده که به کیفر گناهی که مرتکب شده مقطوع نسلش کنن. این روایت دوم ایرادات خیلی زیادی داره که راستش اونقدی مهم نیست که بخوایم بیشتر از این بهش بپردازیم و احتمالاً همون روایت اول محتمل تره و منابع بیشتری هم به روایت اول استناد کردن. خب پس با این حساب یه مرور خیلی کوتاه کنیم ببینیم از اول چه اتفاقاتی افتاد. بعد از مرگ نادرشاه دعوا سر جانشیناش بالا گرفت و عادل شاه برادرزاده نادر که نقشه قتلش هم ایشون کشیده بود به قدرت رسید. عادل شاه تونست حسن خان قاجار رو شکست بده و پسرش هم اخته کنه. عادل شاه به دست برادرش ابراهیم نابینا شد و از قدرت کنار رفت و خود ابراهیم هم 3 ماه بعد توسط شاهرخ شاه نوه نادر از قدرت کنار گذاشته شد. این وسط حسن خان قاجار تونست سپاه خودش رو سر و سامون بده و با شاهرخ شاه پیمان ببنده. شاهرخ شاه یه چند ماهی قدرت رو از دست داد و نابینا شد، ولی دوباره شاه شد و تو همون مشهد برای خودش موندگار شد و از دور نظارگر جنگ قدرت بین بقیه بود. کاری به کار کسی نداشت و کسی هم به کارش کاری نداشت و همینطوری 45 سال حاکم مشهد باقی موند. جنگ قدرت در ایران بین 4 نفر بود که 2 نفرشون شکست خوردن و در نهایت کریم خان زند و محمد حسن خان قاجار باقی موندن. محمد حسن خان قاجار با وجودی که 2 بار تونسته بود کریم خان رو شکست بده، ولی در جنگ نهایی شکست خورد و سر از تنش جدا شد. ولی فرزندانش جون سالم به در بردن و کریم خان کاری باهاشون نداشت. فقط اینکه اونا رو متفرق کرد و آقا محمد خان رو هم اول فرستاد به دامغان، بعدش رو بردش تهران و به همراه خودش از تهران بردش به پایتخت زندیان، شهر شیراز. این خلاصه 20 سال ابتدایی زندگی آقا محمد خان قاجار بود. حالا بریم به ارگ کریم خان زند و سالهای طولانی که آقا محمد خان در این ارگ سپری کرد رو مرور کنیم. در ارگ کریم خان زند آقا محمد خان تنها نبود. کریم خان با عمه آقا محمد خان ازدواج کرده بود و این عمه خانوم هم هوای آقا محمد خان رو داشت. آقا محمد خان یه دفترچه داشت که این دفترچه رو فقط به عمه خانومش نشون میداد. اون تو دفترچهش نام همه کسایی که میخواست بعدن ازشون انتقام بگیره رو مینوشت که مبادا یادش بره. نام رئیس طایفه یوخاری باش که باشون دشمن بودن، نام سبزعلی بیگ حاکم سابق استراباد که تو دستگیری پدرش نقش داشت، نام هر کسی که تحقیر و اذیتش میکرد و البته نام کریم خان زند. این در حالی بود که کریم خان خرج تحصیل و کتاب و خورد و خوراکش رو میداد، باهاش واقعا با احترام رفتار میکرد، درباره مسائل مختلف ازش مشورت میگرفت و اصلا به چشمه یه اسیر بهش نگاه نمیکرد. البته آقا محمد خانم زرنگ بود و اصلا کاری نمیکرد که بخواد گزک دست کسی بده. مخصوصا اینکه اطرافیان کریم خان همش بهش میگفتن که آقا داری مار تو آستینت پرورش میدی و نباید اینقدر دشمنتو تحویل بگیری. در صورت تو پدر این بابا رو کشتی و اونم کینه تو رو به دل گرفته. حواست باشه که پدر کشتی و تخم کین کاشتی. پدر کشته را کی بود آشتی؟ ولی کریم خان روبروش آقا محمد خانی رو میدید که خواجه شده، کسی رو نداره، اهل کتاب و مطالعه است و آزارش هم به کسی نمیرسه. برای همین دلیلی نمیدید که بخواد سخت گیری کنه. کریم خان میگفت آقا محمد خان برای من مثل پیران ویسه است. پیران ویسه در شاهنامه وزیر دانشمند افراسیابه و از قهرمانان تورانی شاهنامه است که هرچند در سپاه دشمن ایران یعنی توران بوده، ولی آدم فهمیده و درستی بوده و تو شاهنامه هم ازش به خوبی یاد شده. کریم خان هم با آقا محمد خان میگفت پیران ویسه. یه روایت هم هست که گویا آقا محمد خان اون اوایل در ارگ کریم خان هر موقع سر سفره کریم خان میشست با خنجرش فرشی که روش نشسته بود رو از حرسش پاره میکرد. چون هرچی باشه کریم خان پدرش رو شکست داده بود و در نهایت یاران کریم خان سر پدرش رو بریده بودن. برای همین آقا محمد خان سر سفره با خنجر فرش رو پاره میکرد و کریم خان هم میگفت کاری بهش نداشته باشید. پدرش رو از دست داده و ناراحت، عیب ندار. در ارگ کریم خان هر چقدر که زمان جلوتر میرفت، با توجه به اینکه آقا محمد خان رو خواجه کرده بودن، صدا و چهرش به مرور زمان تغییر پیدا کرد. اون خیلی لاغر شده بود و چشمان بیفروغی داشت که انگار همیشه در حال گریه کردن بودن و صدای نازک و ضعیفی که مردونه نبود. برای همینم از صحبت کردن با بقیه واهمه داشت. کل تفریحش هم این بود که میرفت شکار. چند سال که از زندگی آقا محمد خان در ارگ کریم خان گذشته بود، کریم خان بهش اجازه داد که هر موقع دوست داره از شهر بره بیرون و بره شکار و برگرده. آقا محمد خان هم یه پرنده شاهین داشت که باهاش میرفت بیرون شهر رو شکار میکرد و برمیگشت. هیچ وقت هم تلاشی برای فرار و این حرفا نداشت. یه اتفاق تلخی که برای آقا محمد خان در ارگ افتاد این بود که بهش خبر دادن مادرت جیران در استراباد حالش بده و انقریبه که از دنیا بره. آقا محمد خان خیلی به مادرش علاقه من بود و حسابی هم دلش برای مادرش تنگ شده بود. ولی الان بهش خبر رسیده بود که ممکنه دیگه هیچ وقت نتونی مادرت رو ببینی. آقا محمد خان سریع رفت پیش کریم خان و ازش درخواست کرد که اجازه بده برگره به استراباد تا در لحظات پایانی زندگی مادرش حداقل بتونه یه بار دیگه ببینتش و ازش خداحافظی کنه. با وجودی که باز هم اطرافیان کریم خان با این درخواست مخالف بودن، ولی کریم خان قبول کرد و آقا محمد خان رفت به استراباد تا مادرش رو برای بار آخر بتونه ببینه. ولی متاسفانه اون دیر رسید و فقط تونست جسد مادرش رو ببینه. انگار زندگی روی خوشی برای آقا محمد خان نداشت. این از وضعیت خودش که در بچگی خواجه شده بود، اون از پدرش که سرش رو از تنش جدا کردن و اینم از مادرش که نتونست باهاش خداحافظی کنه. در هر صورت آقا محمد خان با توجه به قولی که به کریم خان داده بود برگشت به ارگ و باز هم منتظر نشست تا روز موعود و فرصت مناسب از راه برسه. اما شاید مهمترین اتفاقی که در زمان اقامت طولانی آقا محمد خان در ارگ کریم خان افتاد مربوط باشه به برادرش حسین قلی خان قاجار. این یه دونه قلی رو اسمشو میاریم چون داستانش خیلی مهم. حسین قلی خان در اوایل به دستور کریم خان منتقل شده بود به قزوین، ولی بعد یه مدت کریم خان دستور داد که حسین قلی خان هم بیاد به ارگ خودش در شیراز و در کنار برادرش آقا محمد خان زندگیشو بکنه و همین اتفاق هم افتاد. حسین قلی خان یه مدتی تو ارگ کریم خان بود تا اینکه به کریم خان خبر رسید حاکم استراباد 2 ساله که با قلدری مالیات نمیده و داره پرروبازی در میاره. یه جورایی شورش کرده. خب به تبع کریم خان تصمیم گرفت یه سپاهی رو بفرسته به استراباد و حاکم اونجا رو بشونه سر جاش. انتخاب کریم خان برای فرماندهی این ماموریت خطیر حسین قلی خان قاجار بود. کریم خان در کمال تعجب اطرافیانش حکومت دامغان رو داد به حسین قلی خان و بهش ماموریت داد که از دامغان بره به استراباد و اوضاع اونجا رو آروم کنه. بعضی جا نوشتن برای این تصمیم کریم خان از آقا محمد خان مشورت گرفته بوده. درباریان هم مخالف این تصمیم بودن، ولی کریم خان کار خودش رو کرد و با اعتماد زیادی که به پسران قاجار داشت حسین قلی خان رو حاکم دامغان کرد. حسین قلی خان هم رفت دامغان و ماموریتش هم بعدش به خوبی انجام داد و یه چند وقتی هم دامغان موند و همونجا هم صاحب یه پسر هم شد تا اینکه به کریم خان خبر دادن بیا تحویل بگیر. حسین قلی خان این که بهش کلی اعتماد کرده بودی شورش کرده و به انتقام خون پدرش داره به شهرهای اطراف حمله میکنه و شهرها رو غارت میکنه و اسم خودش هم گذاشته جهانسوز شاه و ادعای پادشاهی داره. اینجا هم بعضی منابع میگن نه اینطور نبوده. حسین قلی خان به کریم خان وفادار بوده و فقط برای انتقام گرفتن از قاتلان پدرش به طایفه یوخاری باش که به پدرش خیانت کرده بودن حمله کرده. ولی بیشتر منابع میگن نه، حسین قلی خان که دیگه بهش میگیم جهانسوز کلا شورش کرده بود و حواس پادشاهی به سرش زده بود. در هر صورت کریم خان برای مقابله با جهانسوز 2-3 بار نیرو میفرسته که هر بار این نیروها شکست میخورن و در نهایت مجبور میشه سپاه بزرگتری رو به فرماندهی برادرش به استراباد و مازندران اعزام کنه که این سپاه جهانسوز رو شکست میده و جهانسوز مدتی آواره میشه. آقا محمد خان که مدام با برادرش نامه‌نگاری میکرد از برادرش خواست که دست از شورش برداره و جهانسوز هم قبول کرد و حتی برای جلب اطمینان مجدد کریم خان بچه‌ش هم همون پسر بچه‌ای که تو دامغان به دنیا اومده بود را هم فرستاد به ارگ کریم خان. کریم خان هم عذرخواهیش رو قبول کرد و بچه‌ش هم برگردون پیش پدرش. ولی باز هم جلوتر جهانسوز درست نشد و شورش کرد تا اینکه در نهایت یه روزی که رفته بود شکار توسط یکی از غلامانش که پول خوبی رو برای قتل و ترور جهانسوز گرفته بود کشته شد و اینطوری فتنه جهانسوز شاه به پایان رسید. منتها نقش این آقای جهانسوز در تاریخ ایران همینجا خاتمه پیدا نمی‌کنه. گفتیم که ایشون تو دامغان صاحب یه پسری شد که یه بارم برای عرض پشیمانی پسر بچه رو فرستادن پیش کریم خان و کریم خان هم پسر بچه رو برگردون پیش خانوادش. اسم این پسر بچه بابا خان بود و البته همه ما این پسر بچه رو میشناسیم. پسر بچه ای که سالها بعد اسمش شد فتلی شاه قاجار. بله. خب دیگه، حوادث مربوط به 17 سال زندگی آقا محمد خان در جوار کریم خان زند رو به پایان میبریم و میریم به روزهای پایانی زندگی کریم خان و اتفاقات بسیار مهمی که بعد از مرگ کریم خان زند در ایران افتاد. در اسفند ماه سال 1157 کریم خان، پادشاهی که با نام وکیل الرعایا از قفقاز تا ترکستان و از سلیمانیه تا پنجاب بر تمام خاک ایران و امیرنشین‌های اطراف حکومت می‌کرد، از دنیا رفت. شاید مهمترین کاری که کریم خان باید انجام می‌داد و انجام ندادش تعیین جانشینی برای خودش بود. وقتی هم که جانشینی در کار نباشه، معلومه که بازمانده ها می افتن به جون هم و سر قدرت با هم دیگه می جنگن. جنگ بر سر قدرت بلا فاصله بعد از مرگ کریم خان شروع شد و انقدر زود این اتفاق افتاد که جنازه کریم خان 3 روز رو زمین بود. میت رو زمین بود و اطرافیانش داشتن سر به دست آوردن قدرت تو سرکله هم می زدن. داستان اتفاقاتی که بعد از مرگ کریم خان افتاد رو در اپیزود داستان زندگی کریم خان روایت کردیم و اینجا وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی یه مرور خیلی کوتاه میکنیم که بتونیم به قصه خودمون ربطش بدیم. بعد از مرگ کریم خان، از اونجایی که پسراش جربوزه پدرشون رو نداشتن و گزینه مناسبی برای جانشینیش نبودن، پس اول برادر ناتنی کریم خان به قدرت رسید و 100 روز حکومت کرد. بعدش یه مدت کوتاه، حدود 70 روز، یکی از پسرای نالایق کریم خان به قدرت رسید. بعدش برادر تنی کریم خان به قدرت رسید و اونم 2-3 سال حکومت کرد و در آخرم علی مراد خان داماد کریم خان قدرت رو در دست گرفت. تقریبا 3 سال طول کشید تا علی مراد خان داماد کریم خان به قدرت رسید و 3 سال هم خودش در مسند قدرت بود. حالا ما میخوایم بریم ببینیم تو این 3 سالی که طول کشید تا علی مراد خان به قدرت برسه، اون ور داستان چه اتفاقاتی برای آقا محمد خان و ایل قاجار افتاده. آقا محمد خان قاجار 37 ساله بود که کریم خان زند وکیل الرعایا ایران از دنیا رفت. وقتی که کریم خان داشت ساعتهای پایانی عمر خودش رو میگذرون، همسر کریم خان که میشد عمه خانم آقا محمد خان قاجار بهش پیام داد که دیگه وقتشه. کریم خان داره از دنیا میره و اگه تو اینجا باشی بعد از مرگ کریم خان بدون شک دخل تو میارن. آقا محمد خان هم که سالهای سال دنبال همچین فرصتی میگشت، به بهونه شکار از شهر رفت بیرون و دیگه برنگشت. به محض اینکه مطمئن شد کریم خان از دنیا رفته، با سرعت تمام از شیراز حرکت کرد به سمت تهران. در ورامین آقا محمد خان با اون دسته از قاجارهایی که همیشه باشون اختلاف داشتن ملاقات کرد و به اختلافات گذشته بین قاجارها پایان داد. آقا محمد خان از همون اول از اشتباهی که پدرش مرتکب شده بود دوری کرد. پدرش حسن خان علاوه بر اینکه با قدرت مرکزی که افشارها بودن می جنگید، با خود قاجارها هم سر جنگ داشت و آخر سرم این اختلافات داخلی بود که سرشو به باد داد. ولی آقا محمد خان تلاش کرد به دشمنی بین قبایل قاجار پایان بده و طایفه های مختلف قاجار رو با هم متحد کنه. آقا محمد خان از ورامین رفت به سمت مازندران و استراباد و اونجا هم ازش استقبال شد و خیلی زود شروع کرد به جمع کردن سپاه. منتها همونطور که پیش بینی میشد، اینطور هم نبود که همه برادرش قبول کنن که آقا محمد خان بخواد بیاد و رئیس بشه. از همون اول 2 تا از برادرش، 2 تا قلی از همون 8 تا قلی که اوایل اپیزود گفتیم، حاضر نشدن که برتری آقا محمد خان رو بپذیرن و باهاش جنگیدن که خب راه به جایی نبردن. تو 3 سال اول بعد از فوت کریم خان و زمانی که خاندان زن داشتن میزدن تو سر کله خودشون، آقا محمد خان هم داشت جون میگرفت. و جالبه که تو این سالها دغدغه خود آقا محمد خان هم جنگ با قوای زند نبود، بلکه دغدغش جنگ با برادرانش و فامیلهای قاجاریش بود. آقا محمد خان بعضی وقتا با سیاست و بعضی وقتا با زور تونست بر مشکلات غلبه کنه و در مازندران قدرت رو به دست بگیره و رئیس اون باشه. آقا محمد خان در مازندران بود که بهش خبر رسید در لاریجان دو تا برادر هستن که اونجا قدرت گرفتن و دارن اسلحه هم میسازن و اگه الان نری سراغشون ممکنه بعدن دیگه دیر بشه. آقا محمد خان هم یکی از برادراش به نام رضا قلی رو مأمور کرد که بره لاریجان و اون دو تا برادران لاریجانی رو بشونه سر جاش. این آقای رضا قلی رفت و یه درگیری کوچیکی هم داشت، ولی خیلی زود برادران لاریجانی اومدن گفتن که آقا اصلا جنگ چرا؟ بیا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. ما درد خودمون رو میگیم و شما هم فقط حرف ما رو گوش کن. در نهایت هر چی شما بگی قبول. رضا قلی اولش تعجب کرد که اینا چرا انقدر زود تسلیم شدن، ولی بعد قبول کرد که باهاشون مذاکره کنه. برادران لاریجانی به رضا قلی گفتن که آقا تو خودت کلاتو قاضی کن. اینجا زمین ماست، ملک ماست. ما هم با کسی کاری نداریم. ولی راضی هم نیستیم که از آقا محمد خانی که خواجه شده تبعیت کنیم. مگه قحط الرجاله که یه خواجه بخواد بیاد رئیس ما باشه؟ ما یه پیشنهادی داریم. شما خودت چرا نباید شاه بشی؟ ما فکر می‌کنیم که لباس پادشاهی بیشتر از این که برازنده آقا محمد خان خواجه باشه، برازنده شخص شخیص شماست. در ضمن اون که هنوز تاجگذاری هم نکرده، پس هنوز پادشاه ایران نیست و شما میتونی مدعی سلطنت بشی. ما هم که در رکابت هستیم و هم نیرو بهت میدیم هم اسلحه. دیگه چی میخوان؟ صحبت‌های برادران لاریجانی رضا قلی رو وسوسه کرد و در نهایت پیشنهادشون رو قبول کرد. رضا قلی خان برادر آقا محمد خان که رفته بود لاریجانی ها رو بشونه سر جاشون، با اونا متحد شد و با یک سپاه از مردان لاریجان و مردان خودش به سمت برادرش آقا محمد خان لشکر کشید. آقا محمد خان هم با خیال راحت در شهر بارفروش یا همون بابل امروزی بود که بهش خبر رسید لاریجانی ها با قشونشون دارن نزدیک میشن و البته اون اصلا نمیدونست که برادرش هم با اونا متحد شده. برای همینم خیلی اونا رو جدی نگرفت و فقط 200 تفنگچی رو فرستاد که باهاشون مقابله کنن. خیلی زود این تعداد کم سربازها غافلگیر شدن و رضا قلی و لاریجانی ها بدون اینکه با مقاومت زیادی روبرو بشن شهر بارفروش رو اشغال کردن. آقا محمد خان زمانی متوجه وخامت ماجرا شد که نیروها در شهر بودن و بهش خبر دادن که اقامتگاهش محاصره شده و تازه زمانی فهمید برادرش بهش خیانت کرده که محاصره کننده ها بهش گفتن باید خودتو تحویل رضا قلی فرمانده ما بدی. آقا محمد خانم چاره ای جز تسلیم نداشت و تسلیم شد. ولی اون تونست از طریق یکی از یاران وفادارش که در رکاب رضا قلی میرزا بود یه نامه به برادران دیگرش بنویسه و بگه که آقا پشید بیاید کمک کنید که اگه دیر برسید رضا قلی منو کشته. سه تا از برادری آقا محمد خان با هم متحد شدن و اومدن به کمکش و یکی از برادرانش هم رفت تو تیم رضا قلی. یه طرف نبرد سه تا قلی با آدمهای آقا محمد خان بودن و طرف دیگه دو تا قلی. برادرها افتادن به جون هم و در نهایت ائتلاف آقا محمد خان پیروز شد و آقا محمد خان از یک خطر جدی جون سالم به در برد. بعد از این شکست رضا قلی همون برادر شورشی هم بخشیده شد و آقا محمد خان هم تا آخر عمرش یاد گرفت که رقیبش رو دست کم نگیر. اون سعی کرد خیلی زود سپاهش رو قویتر و بزرگتر کنه و در نهایت در عید نوروز سال 1195 آقا محمد خان در ساری برای خودش حکومت جدید قاجار رو با تشکیلات یه پادشاه پایه‌گذاری کرد. این در حالی بود که تا اون زمان آقا محمد خان فقط بر قسمت‌های از شمال ایران و سواحل دریای خزر تسلط داشت. تا اینجای کار 3 سال از مرگ کریم خان زن در ایران گذشته و در تمام مدتی که خانه‌های زن به جون هم افتاده بودند، آقا محمد خان بدون مزاحمت حکومت زندیه شهرهای استراباد و مازندران و گیلان رو تحت فرمان خودش درآورد و زمینه‌های سلطنت جدید قاجار رو در شمال ایران فراهم کرد. اوضاع ادامه داشت تا اینکه در حکومت زندیه که هنوز بر بخش‌های زیادی از ایران تسلط داشت، نوبت پادشاهی رسید به علی مراد خان زند. همونطور که قبلا توضیح دادیم، بعد از کریم خان چند نفری به پادشاهی رسیدن و بعد 3 سال علی مراد خان یک چشم تونست بقیه مدعی‌ها را از سر راه برداره و به پادشاهی زندیه برسه. وقتی به علی مراد خان خبر رسید که در شمال کشور آقا محمد خان داره خیلی خطرناک میشه، اون تصمیم گرفت که خیلی زود قسمتی از نیروهای سپاه زند رو بفرسته سراغ قاجارها در شمال. سپاه زند رفت به سمت شمال، ولی اونا با مقاومت قاجارها روبرو شدن و مجبور شدن عقب نشینی کنن به تهران. آقا محمد خان هم خوشحال از اینکه تونسته سپاه زند رو مجبور به عقب نشینی کنه، اومد جلوتر و دامغان و سمنان و شاهرود و بستام رو هم گرفت و برای اونجاها حاکم جدیدم تعیین کرد و اینطوری قدرت خودش رو به رخ تمام مدعیای کوچک و بزرگ کشید. اما خب آقا محمد خان هنوز حتی به تهران هم نرسیده بود و نه تنها تهران، بلکه به تبع شهرهای مرکزی و جنوبی ایران هم تحت کنترلش نداشت. قبل از اینکه آقا محمد خان بخواد بره به سمت تهران و این شهر استراتژیک رو فتح کنه، یه مشکل دیگه براش به وجود اومد. مشکلی از طرف روس‌ها. دولت روسیه بدون هماهنگی قبلی و علیرغم مخالفت آقا محمد خان اومده بود در شهر اشرف یا بهشهر کنونی یه سری ساختمونسازی کرده بود و در راستای سیاست‌های روسیه می‌خواست که تو ایران و تو اون منطقه جای پاش رو سفت کنه. آقا محمد خان زمانی که متوجه داستان شد از هیئت روسی خواست که بیان به استراباد تا باشون یه مذاکره‌ای بکنه. همچی که هیئت روسی رسیدن به استراباد، آقا محمد خان همشون رو دستگیر و زندانی کرد و بعد از اینکه روس‌ها رو مجبور کرد که از ایران برن و ساختمونا رو هم تخریب کردن، دستور آزادی گروگان‌ها رو صادر کرد. بعدش هم چون میدونست که ممکنه تو رشت هم روس‌ها بخوان سنگ اندازی کنن، پشت با یه سپاهی رفت به گیلان و حاکم اونجا رو هم عوض کرد و یه خودی نشون داد و برگشت. تا اینجوری گیلان هم عملاً به طور کامل بیفته دست قاجارها. حالا دیگه نوبت تهران بود. آقا محمد خان زنجان و قزوین هم گرفت و رسید به نزدیکی های تهران. تهرانی که هنوز دست قوای زند و حاکم دست نشانده زندیه بود. سپاه قاجار تهران رو محاصره کرد، اما دیوارهای تهران مانع از ورود قاجارها شد و علاوه بر این مریضی طاعون که در تهران شایع شده بود به سراغ محاصره کننده هم اومد و خان قاجار مجبور شد به سمت مازندران عقب نشینی کنه. از اون طرف علی مراد خان زند برای اینکه بتونه نظارت بیشتری بر قلمرو زندیه داشته باشه، اومد و پایتخت زندیه را از شیراز به اصفهان منتقل کرد. عقب نشینی آقا محمد خان فرصت خوبی را داد به علی مراد که با تمام قوا از اصفهان به مازندران حمله کنه و تکلیف قاجارها رو یکسره کنه. علی مراد خان سپاه بزرگی تشکیل داد و سپاه رو به فرماندهی پسرش روونه مازندران کرد و اتفاقا سپاه زند موفق هم بود و قاجارها مجبور شدن به استراباد عقب نشینی کنن. یکی از برادرای آقا محمد خان قاجار هم که حزب باد بود، با پیشروی سپاه زند رفت تو سپاه دشمن. اما بیکفایتی فرماندهان زند و بی‌نظمی سپاه کار دستشون داد و کم کم ورق به نفع قاجارها برگشت و سپاه زند با تلفات زیاد مجبور به عقب نشینی شد و مازندران مجدداً به تصرف آقا محمد خان در اومد. اون برادری هم که رفته بود تو سپاه دشمن دستگیر شد و به دستور آقا محمد خان از دو چشم نابینا شد. خبر شکست که به علی مراد خان پادشاه زندیه رسید عصبانی شد و ظرف 1 سال بعدش علی مراد خان یه سپاه دیگر رو روونه جنگ با قاجارها کرد که سپاه دوم هم شکست خورد. علی مراد خان میخواست باز هم با قاجارها مقابله کنه، اما اجل مهلتش نداد و کمی بعد اون به مرگ طبیعی از دنیا رفت. از بین تمام پادشاهان بعد از کریم خان، علی مراد خان زند تنها پادشاهی بود که به مرگ طبیعی از دنیا رفت. جانشین علی مراد خانم جعفر خان زند بود. جعفر خان حکومتی رو تحویل گرفت که نه ثبات درست حسابی داشت و نه سپاه درست حسابی. خود جعفر خانم آدم نسبتاً ترسو و بی دست و پایی بود که حالا باید با آقا محمد خانی در می افتاد که خیلی قوی شده بود و آماده بود که تهران رو تصرف کنه. اینجای داستان آقا محمد خان 43 ساله بود و 6 سال بود که از ارگ کریم خان اومده بود بیرون و ظرف 6 سال از فرش به عرش رسیده بود. وقتی خبر فوت علی مراد خان به آقا محمد خان رسید، اون از فرصت استفاده کرد و مجدداً به سمت تهران لشکر کشید و تهران رو محاصره کرد. حاکم تهران از داخل شهر بهش پیام داد که آقا ما با هیچ کی دعوا نداریم. هر کسی تو ایران حکومت کنه ما مخلصش هم هستیم. الان هم پایتخت زندیه اصفهانه. شما اگه رفتی اصفهان رو گرفتی و به قدرت رسیدی، ما دروازه‌های تهران رو بدون جنگ و خونریزی برات باز می‌کنیم. آقا محمد خان هم پذیرفت و رفت سمت اصفهان که با جعفرخان پادشاه جدید زند بجنگه و تکلیف صاحب قدرت پادشاهی رو در ایران مشخص کنه. از اونور جعفرخان وقتی فهمید قاجارا دارن میان سراغش، فلنگو بس و از اصفهان رفت به شیراز و پایتخت زندیه رو مجدداً برد به شیراز. با رفتن جعفرخان اصفهان بدون مقاومت تسلیم خان قاجار شد و دارایی های زندیه هم افتاد دست آقا محمد خان و اونا را حسابی پولدار کرد. آقا محمد خان در اصفهان یک سالی موندگار شد و تو این مدت خانهای بختیاری و لورهای اطراف را هم به زیر سلطه خودش در آورد و برگشت به سمت تهران. خب سال قبلش حاکم تهران بهش گفته بود اصفهان رو که گرفتی ما دروازه‌های تهران رو برات باز می‌کنیم و الانم به قولش عمل کرد و آقا محمد خان در 22 اسفند سال 1164 وارد تهران شد و تهران رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد. انتخابی که تا به امروز هم پابرجاست. خب یه نگاه کنیم ببینیم وضعیت ایران تا اینجای داستان چطوریه. تقریبا میشه گفت که تا اینجای داستان از اصفهان به بالا دست قاجارها و آقا محمد خان قاجاره، از اصفهان به پایین هر چقدر که به شیراز نزدیک میشیم دست جعفرخان زند. تازه به جز قاجار و زند یه سری مدعیان کوچیکتر هم بودن که ما به داستانشون ورود نمی کنیم. این آقای جعفرخان زند میشه برادرزاده کریم خان که گفتیم بعد از فوت علی مراد خان تونست صاحب تاج و تخت پادشاهی زندیه بشه و پایتخت رو دوباره برگردونه به شیراز. منتها چیزی که قبلتر بهش اشاره نکردیم اینه که جعفرخان با کمک حاکم شیراز بود که تونست بین بقیه مدعیا به قدرت برسه. حاکم شیراز شخصی به نام حاج ابراهیم خان کلانتر به جعفرخان کمک کرد که به قدرت برسه و ما با این آقای کلانتر در ادامه اپیزود خیلی کار داریم، پس اسمش رو به خاطر بسپارید. حاکم شیراز حاج ابراهیم خان کلانتر. برگردیم به آقا محمد خان در تهران. وقتی که آقا محمد خان تهران رو به عنوان پایتختش انتخاب کرد، ظرف یکی دو سال بعد جنگ بزرگی بین زند و قاجار اتفاق نیفتاد و آقا محمد خان بیشتر مشغول تثبیت قدرتش در نواحی مختلف کشور به ویژه در رشت و زنجان بود. ولی بعدش آقا محمد خان رفت به سمت شیراز و رفت به سمت جعفرخان زند به این امید که با شکست جعفرخان پادشاه بی حرف و حدیث و بی رقیب ایران بشه. آقا محمد خان به اصفهان که رسید سپاهش رو دو بخش کرد. بخش کوچکتر رو فرستاد به سمت یزد تا این شهر مهم رو هم زیر سلطه خودش بگیره و بخش بزرگتر سپاه هم همراه خودش رفت به سمت شیراز و اونا رسیدن به پشت دروازه های شهر و دیوارهای بلند شیراز. جعفرخان هم در داخل شهر با توجه به مشورتی که با حاج ابراهیم کلانتر داشت تصمیم گرفت اصلا تو جنگ شرکت نکنه و همون داخل شهر پشت دیوارا بمونه. آقا محمد خان هم که میدونست از پس دیوارهای مستحکم شیراز بر نمیاد خیلی زود برگشت به تهران. تو راه برگشت بود که متوجه شد اون سپاهی که فرستاده بود به یزد موفق شده مأموریتش رو به نحو احسن انجام بده و یزد رو تسخیر کنه. حالا فرمانده سپاه قاجار که به یزد رفته بود کی بود؟ بابا خان یا همون فتلیشای آینده ایران. قبلا گفتیم که برادر آقا محمد خان همون جهانسوز معروف زمانی که حاکم دامغان بود صاحب فرزند پسری شد که بابا خان صداش می زدن. از اونجایی که خود آقا محمد خان عقیم بود و نمیتونست بچه دار بشه، اون اومد بابا خان رو به عنوان جانشین خودش اعلام کرد و در تمام جنگ ها هم این جوون رو در کنار خودش داشت. حتی زمانی که در مازندران اسیر لاریجانیا هم شد بابا خان کنارش بود. الان هم که بابا خان رفته بود یزد و موفق برگشته بود. خب آقا محمد خان که نتونسته بود دستش به جعفرخان برسه برگشت به اصفهان، اونجا یکی از برادرانش رو به عنوان والی اصفهان منصوب کرد و برگشت به تهران پایتخت جدید خودش. آقا محمد خان که رسید به تهران از اونور جعفرخان با سپاهش از شیراز اومد به سمت اصفهان و این شهر رو تصرف کرد. برادر آقا محمد خانم فرار کرد به کاشان و شهر رو داد به سپاه جعفرخان زند. خبر که رسید به آقا محمد خان، اون دوباره راهی اصفهان شد و دوباره جعفرخان زند قبل از رویارویی با آقا محمد خان برگشت به شیراز. این سومین باری بود که این اتفاق می افتاد و آقا محمد خان می اومد سراغ جعفرخان در اصفهان و جعفرخان فرار می کرد به شیراز. سه بار این اتفاق افتاد. یه بارشو قبل تر گفتیم، یه بارشو نگفتیم و اینم بار سوم. از زمان فتح تهران توسط آقا محمد خان 3 سال گذشته بود و توی این مدت با وجود اینکه قاجارها قوی تر و زندیه ضعیف تر شده بود، ولی باز هم در شیراز و جنوب ایران قدرت در دست جعفرخان زند بود. داستان ادامه داشت تا اینکه جعفرخان زند با توطئه اطرافیانش به قتل رسید. نقشه قتل از این قرار بود که گویا جعفرخان 3 نفر از سران زند رو زندانی کرده بود و میخواست که اعدامشون کنه. این 3 نفر اومدن با فریب زندانبانها و نگهبانها و وعده وعیدهایی که بهشون دادن و البته با لابی که بین مخالفین جعفرخان داشتن، نقشه قتل جعفرخان رو طراحی کردن. قرار شد یکی از غلامان جعفرخان تو غذای شامش زهر بریزه و موازی با اونم یکی دیگه بره اون 3 تا زندانی رو آزاد کنه. نقشه هم خیلی راحت اجرا شد. زهر رو ریختن تو غذای جعفرخان و اون 3 تا زندانی هم آزاد شدن و اصلا قبل از اینکه زهر بخواد کامل عمل بکنه، اونا اومدن بالای سر جعفرخان و سرش رو از تنش جدا کردن. منتها این تمام ماجرا نبود. این آقای جعفرخان قبلا یه حسابداری داشت به نام میرزا مهدی که ایشون دستش کج بود و به مال و منال پادشاهی دسترازی میکرد. زمانی که جعفرخان متوجه دزدی حسابدارش شد، دستور داد که گوش این میرزا مهدی رو بریدن، گذاشتن کف دستش که دیگه از این کارا نکنه. حالا جلوتر وقتی که دشمنان جعفرخان اونو به قتل رسوندن، میرزا مهدی که گویا در جریان نقشه قتل هم بوده، اومد و خودش رو رسوند بالای سر بریده شده جعفرخان و به تلافی کاری که جعفرخان کرده بود، میرزا مهدی گوشهای سر بریده شده جعفرخان رو برید. فردا صبحش وقتی اهل دربار و حرم جعفرخان از خواب بیدار شدن، به جای اینکه شاه رو ببینن، سر بریده شده و بیگوش شاه رو دیدن. جعفرخان زند تقریبا بعد از 3 سال پادشاهی به قتل رسید و یکی از اون 3 تا زندانی که کشتنش، شخصی به نام سید مراد خان، جانشین جعفرخان و پادشاه بعدی زندیه شد. جعفرخان سال 1167 به قتل رسید، یعنی سال انقلاب بزرگ فرانسه، سالی که فرانسوی‌ها تصمیم گرفتن حکومت سلطنتی رو بذارن کنار و برن به سمت جمهوری دموکرات. خب خبر قتل جعفرخان به آقا محمد خان 47 ساله رسید و به تبع این خبر خیلی خوشحالش کرد و دیگه فکر میکرد که با قتل جعفرخان کار تمومه و بدون مشکل میتونه شیراز رو تصرف کنه و بشه پادشاه ایران. ولی آقا محمد خان خبر نداشت که سرسخت ترین دشمنش تازه قرار جلوش قد علم کنه. پسر جعفرخان زند، جوانی بسیار خوش سیما و در این حال شمشیرزنی دلاور و بیباک به نام لطفعلی خان زند.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
وقتی که جعفرخان زند به قتل رسید، پسر دلاورش لطفعلی خان در شیراز حضور نداشت. لطفعلی خان با سپاهش رفته بود به شهر لار تا شورشی که اونجا بود رو سرکوب کنه و لار رو دوباره مطیع زندیه کنه که همین کارم کرد. منتها بعدش بهش خبر رسید که پدرت رو در شیراز به قتل رسونده. لطفعلی خان هم خیلی سریع برگشت به سمت شیراز. در داخل شهر شیراز هم همه چیز آشفته بود. خیلی از سران زند از این اتفاق شوکه شده بودند و پادشاهی این آقای سید مراد خان رو نپذیرفته بودند و منتظر بازگشت لطفعلی خان جوان بودند و در کل جو داخل شهر به نفع لطفعلی خان بود. لطفعلی خان برگشت و اولش هم پشت دروازه‌های شیراز اجازه ورود بهش داده نشد، ولی بعد مردم و سران زند شورش کردند و راه رو برای ورود لطفعلی خان هموار کردند. لطفعلی خان وارد شهر شیراز شد و خیلی زود سید مراد خان، همون کسی که باباشو کشته بودم، دستگیر کرد و کشتش. سید مراد خان فقط 70 روز حکومت کرد و لطفعلی خان در اردیبهشت سال 1168 در حالی که فقط 21 سالش بود به عنوان آخرین پادشاه زند بر تخت سلطنت نشست. حاج ابراهیم کلانتر، همون کسی که به پدر لطفعلی خان کمک کرده بود که به پادشاهی برسه، در به تخت نشستن لطفعلی خان هم نقش بسزایی داشت و به اونم کمک کرد. ولی در این حال بعضی منابع هم نوشتن که اصلا پشت پرده کلانتر نامرد از نقشه قتل جعفرخان با خبر بوده و تو این نقشه غیر مستقیم شرکت داشته، که خب به نظر نمیرسه اینطوری باشه. خب گفتیم که انتقام از سید مراد گرفته شد و ایشون رو کشتن، ولی اون میرزا مهدی که گوش پدر لطفعلی خان رو بریده بود مورد عفو قرار گرفت. حاج ابراهیم خان کلانتر وساطت کرد و میرزا مهدی که دوست کلانترم بود زنده موند. کلانتر اومد گفت که اولا ثابت نشده که این کار میرزا مهدی بوده. بعدش هم اگه بوده در کل ماجرا که توفیقی نداشته. جعفرخان رو که کشته بودن، بعد حالا میرزا مهدی یا هر کسی دیگه ای برای انتقام اومده یه غلطی کرده. بی خیال شما از خون میرزا مهدی بگذریم. لطفعلی خان هم قبول کرد. منتها این موضوع مادر لطفعلی خان رو خیلی ناراحت و عصبانی کرد. خورشید خاتون همسر جعفرخان اومد به پسرش گفت که تو خجالت نمی‌کشی که انتقام پدرتو نگرفتی؟ یارو از پدرت دزدی کرده، گوشش هم بریده، اون وقت تو هیچ کاری به کارش نداری؟ آشا به غیرتت. لطفعلی خان هم تحت تأثیر صحبت‌های مادرش دستور داد که میرزا مهدی رو کشتن. و کشته شدن میرزا مهدی برای لطفعلی خان گرون تموم شد، چون حاج ابراهیم کلانتر از همون موقع نظرش به لطفعلی خان برگشت و این اختلاف آغاز داستانی بود که آخر خوشی برای خاندان زند نداشت. خب بریم جلوتر. لطفعلی خان بر تخت سلطنت نشست و شروع کرد به تقویت سپاه زند. یه سری کارهای عمرانی هم کرد و کارها رو سر و سامون داد و در کل اوضاع نسبتاً خوب بود تا اینکه خبر رسید آقا محمد خان با یه لشکر بزرگ تو راه شیرازه. لطفعلی خان که تعداد نفراتش به مراتب کمتر بود، ترجیح داد که با سپاهش بره بیرون دروازه های شیراز و توی مکان مناسب با سپاه قاجار بجنگه. جنگ شروع شد و جنگ سختی هم بود. تاکتیک های نظامی و تعداد نفرات آقا محمد خان بهش برتری داد و لطفعلی خان برای اینکه تعداد کشته ها بیشتر نشه و همه مردان لشکرش رو از دست نده، شیپور عقب نشینی رو به صدا در آورد. تازه با این وجود هم عده زیادی از سربازانش کشته و اسیر شدن، ولی باقی افراد به اتفاق خود لطفعلی خان رفتن داخل شهر شیراز تا پشت دیوارهای بلند شهر در امان باشند. لطفعلی خان چون که پیشبینی این محاصره رو کرده بود، آذوقه زیادی هم در شهر داشت، اما در جبهه مقابل سپاه قاجار آذوقه کافی نداشت و اونا با چپاول روستاهای اطراف فقط تونستن یه چند روزی دووم بیارن. تا تو این چند روز هم یه اتفاق هم افتاد. یکی از نزدیکای آقا محمد خان قاجار بابایی بود به نام شیخ جعفر تنکابونی که وظیفش کتاب خوندن برای خان قاجار بود. این بنده خدا که لطفعلی خان و خاندان زند رو میشناخ برای وساطت اومد به آقا محمد خان پیشنهاد داد که خودش به لطفعلی خان نامه بنویسه و بهش بگه با زبون خوش بیا و تسلیم شو، بذار همه چی در صلح بمونه. اگه تسلیم بشی من شیخ جعفر تنکابونی وساطت میکنم که شاه ببخشتت و کسی باید کاری نداشته باشه. خان قاجارم با اکراه این پیشنهاد رو قبول کرد. شیخ جعفر نامه رو از زبون خودش نوشت و نامه هم مورد تایید خان قاجار قرار گرفت و رفت و رسید به لطفعلی خان. لطفعلی خان نامه رو خوند و جواب نامه رو اینطور داد. لطفعلی خان نوشت: سلطنت ایران حق دودمان زندی است. به فرض اینکه سلطنت این مملکت حق دودمان زندیه هم نبود، ما که دودمان زندیه هستیم حاضر نیستیم که سلطنت یک خواجه را بپذیریم و خدا را شکر که در ایران هنوز مردان واقعی وجود دارند که می توانند بر تخت بنشینند و مردم ایران به مناسبت قحط الرجال مجبور نمی باشند که سلطنت یک خواجه را بپذیرند. ما سلطنت یک زن را به پادشاهی یک خواجه ترجیح می دهیم. این پاسخ دندون شکن لطفعلی خان بود و دیگه قیافه آقا محمد خان قاجار رو خودتون تصور کنید. شیخ جعفر تنکابونی هم تا آخر عمرش دیگه هیچ وقت پیشنهاد جدیدی نداد. خب محاصره 2 ماه طول کشید و زمستون هم نزدیک بود و آقا محمد خان مستعصل و بی‌آذوقه در نهایت دست از پا دراستر از پشت دروازه های شیراز برگشت به سمت تهران تا بعد از سپری شدن زمستون دوباره با آذوقه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر بیاد سراغ لطفعلی خان. آقا محمد خان کلن تو خط تهران شیراز کار میکرد. هی میرفت تا شیراز، دستش به جای بند نمیشد، دوباره مجبور بود برگرده به پایتخت. اینجای ماجرا لطفعلی خان یه تصمیم اشتباه گرفت. اون تصمیم گرفت تا زمستون نرسیده به کرمان حمله بکنه و این شهر مهم رو تحت سلطه خودش در بیاره. حاکم کرمان قبلا توسط کریم خان زند انتخاب شده بود، ولی الان که بیشتر ایران دست آقا محمد خان قاجار بود، حاکم کرمان هم مردد بود که آیا شهر رو در اختیار لطفعلی خان قرار بده و مورد غضب قاجار قرار بگیره یا اینکه نه مقاومت کنه و شهر رو تسلیم نکنه. حاکم کرمان با چند نفر مشورت کرد و در نهایت تصمیم گرفت مقاومت کنه. لطفعلی خان هم هر کاری کرد حریف سپاه کرمانی ها نشد و چون دیگه زمستون شروع شده بود مجبور شد با کلی تلفات برگره به شیراز. لطفعلی خان نه تنها به هدفش نرسید و کلی تلفات داد، بلکه با دور شدن از شیراز زمینه رو برای توطئه‌ای که علیه خودش در پیش بود هموار کرد. در غیاب لطفعلی خان، حاج ابراهیم خان کلانتر داشت یه کارایی میکرد و خیلی مشکوک بود و لطفعلی خان هم این موضوع رو میدونست، ولی ترجیح داد فعلا کاری نکنه. اختلاف این دو نفر هم از کشتن میرزا مهدی گوشبریده شروع شده بود و به موضوعات مختلف کشیده شده بود، از جمله اینکه لطفعلی خان پسر کلانتر رو با خودش میبرد به جنگ و یه جورای انگار گروگان میگرفتش و کلانتر از این موضوع به شدت ناراحت بود. بعضی منابع هم نوشتن که این پسر خودش دوست داشت که همراه لطفعلی خان باشه، ولی به هر حال اختلاف این دو نفر دیگه چیزی نبود که قابل کتمان باشه و لطفعلی خان هم خیلی وقت نکرد که به این موضوع بپردازه، چون که با شروع بهار سپاه قاجار دوباره اومد سمت شیراز. منتها این بار خود آقا محمد خان نیامد. آقا محمد خان رفت که آذربایجان رو بگیره و سپاه رو به فرماندهی برادرزادش بابا خان رهسپار شیراز کرد. لطفعلی خان این بار هم تصمیم گرفت با سپاه قاجار در بیرون از دروازه های شهر به جنگه و برای همینم اون شهر رو سپرد دست حاج ابراهیم خان کلانتر، یا بهتر بگیم گوشت رو سپرد دست گربه و رفت به سمت سپاه قاجار. دو سپاه قاجار و زند در سمیروم رسیدن به هم. قبل از اینکه داستان جنگو بگیم بریم ببینیم در غیاب لطفعلی خان در شیراز چه خبراییه. لطفعلی خان از اونجایی که رابطش با کلانتر شکراب شده بود، اداره امور شهر شیراز رو سپرد دست کلانتر، ولی محافظت از برج و باروهای شیراز و دروازه های شیراز رو به یارای نزدیک و امین خودش سپرد. غافل از اینکه به محض اینکه لطفعلی خان پاشو از شیراز گذاشت بیرون، کلانتر نقشه‌ای که کشیده بود و اجرا کرد و با دستگیری یارای نزدیک لطفعلی خان کنترل تمام شهر و دروازه‌های شهر رو به دست گرفت. به مردمم گفت که دستگیری این آدما دستور خود لطفعلی خان بوده. تازه این بخش اول توطئه کلانتر بود. بخش دومش این بود که اون به برادرش نامه نوشت و گفت که پیروزی قاجارها حتمیه و شیراز هم دست ماست. حالا ببینم تو با سپاهت تو شهرزا چی کار میکنی؟ برادر کلانترم رفت پیش بابا خان و با هماهنگی بابا خان به صورت نفوذی و به عنوان ستون پنجم رفت تو لشکر لطفعلی خان زند. رفت به لطفعلی خان گفت که من و سپاه هم اومدیم که کمکت کنیم و تونست که سر لطفعلی خان ساده شیره بماله. حالا بریم به میدون نبرد لطفعلی خان زند و بابا خان قاجار. شب قبل از نبرد اصلی بود که ناگهان در نیمه های شب وقتی که همه به جز نگهبانا خواب بودن یهو از پای سپاه لطفعلی خان رم کردن و زدن به قلب سپاه خودی. نقشه حساب شده برادر کلانتر و بابا خان این بود که در نیمه های شب آدمای برادر کلانتر اول رفتن کنار اسب‌ها و افسار تمام اسب‌ها رو باز کردن. همزمان هم با علامت‌هایی که به سپاه قاجار دادن، سپاه قاجار شترهایی که روی کوهانشون تپه کوچیکی از آتش بود رو به سمت سپاه لطفعلی خان و اسب‌هاش روانه کردن. اینطوری که روی کوهان شتر رو پر از کاه و علف می‌کردن و بعد از اینکه علفا رو آتش می‌زدن، حیوان برای اینکه از آتش در امون بمونه با سرعت می‌دوید جلو. اسب‌های سپاه مقابل هم که همینجوری در حالت عادی به بوی شتر حساسن و رم می‌کنن، حالا شترهای آتش به کوهانی رو دیدن که داره به سمتشون حمله می‌کنه. برای همینم اسب‌ها رم کردن و زدن به سپاه خودی. لطفعلی خان و سرداران زندم که از خواب پریده بودن فکر کردن که بهشون شبیخون زده شده و تا اومدن به خودشون به جنبن دیدن که سربازا پراکنده شدن و سپاه از هم پاشیده. لطفعلی خانم چاره ای نداشت جز اینکه برگرده به سمت شیراز، اونم با تلفات زیاد. اما وقتی لطفعلی خان به دروازه های شیراز رسید، دروازه های شهر رو بسته دید. همراهای لطفعلی خان می‌خواستن با جنگ و نبرد هر طور شده دروازه‌ها رو باز کنن، اما حاج ابراهیم کلانتر اومد بالای دیوار شهر و فریاد زد که یادتون باشه که خانواده‌های شما توی این شهرن و اختیارشون هم دست منه. هر کدومتون که می‌خواید بیاید توی شهر رو به ما ملحق بشید بسم الله. هر کدومم که می‌خواید بجنگید بدونید که من پدر خانواده‌تون رو در میارم. با این حرف تو سپاه لطفعلی خان ولوله راه افتاد. لطفعلی خان گفت امشب و اینجا پشت دروازه های شیراز میمونیم و هر کسی که فکر میکنه نمیتونه که دیگه ادامه بده میتونه شبونه بره پیش خانوادهش و بقیه هم میتونن پیش من بمونن. شب که شد تعداد زیادی از سربازها از سپاه نصف و نیمه لطفعلی خان جدا شدن و فرداش لطفعلی خان با تعداد کمی از یارانش از پشت دروازه های شیراز به سمت بم و کرمان حرکت کرد تا ببینه که چه سرنوشتی در انتظارش. چیزی که شنیدید قسمت اول از اپیزود دو قسمتی داستان زندگی آقا محمد خان قاجار بود که با حمایت اسنپ پی و شیرالات KWC و با همکاری خانم ها نکیسا عبداللهی، منا حیدری و پرستو کریمی تولید شده. ممنون که به رخ گوش میدید و دمتون گرم که پادکست رخ رو به دوستانتونم معرفی میکنید و اینطوری از ما حمایت میکنید. به امید دیدار. امیر سودبخش، اسفند 1402.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.